یک محیط کار سالمتر تشکیل بشه و رشد جمعی باشه. توی تعریف عزت نفس، یکی از تعریف‌های عزت نفس است: من ارزشمندم، تو هم ارزشمندی و در جهت رشد تلاش میکنیم. معمولا اون شیطنت‌های خرابکارانه‌ای که توی کار هست، چوب‌لای چرخ گذاشتن‌ها، بدگویی‌ها، تفرقه‌ها، همه اینا نتیجه عزت نفس پایینه. خاطرتون هست در مورد پسیو اگرسیو یا خشم پنهان صحبت کردم؟ کسی که عزت نفس پایینی داشته باشه معمولا نمیتونه حرفش رو جرأتمندانه بزنه، به خاطر همین رفتارهای زیرزیرکی داره و خشمش رو به صورت پنهانی بیرون میاره. حالا چجوری میتونیم عزت نفسمون رو بالا ببریم؟ یک، اینکه خودمون رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعف خودمون رو قبول داشته باشیم. پذیرش یکی از ستونهای مهم عزت نفس بالاست. دومیش، هدف گذاری درسته. هدف گذاری باید دست یافتنی و شفاف باشه، تاریخ خاصی داشته باشه و بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. هدف گذاری های بالا معمولا سطح انرژیمون میاد پایین و باز هم فکر میکنیم که ما بی ارزه و بی ارزشیم و از پس کاری برنمیایم. به خاطر همین باز هم عزت نفس میاد پایین. وقتی که هدف گذاری میکنید حتما حواستون باشه دست یافتنی و شفاف باشه، یعنی مشخص بکنید چه هدفی رو میخواید و یک زمان خاصی رو براش مشخص بکنید. سومیش، مراقبت از گفتگوهای درونی. ما یه گفتگوی درونی داریم که میتونه سازنده باشه، میتونه کوبنده و نابود کننده باشه. حواستون باشه که گفتگوهای درونیتون به چه صورته. چهارمیش، یاد گرفتن نگفتن. تو خیلی از مواقع ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم، از پسش بر نمیای، زمانش رو نداریم، ولی جواب بله میدیم، بعد میایم یه گوشه خودمون رو گیر میاریم و دائم با خودمون دعوا میکنیم که اصلا چرا پذیرفتی، چرا خودتو تو دردسر انداختی، چرا دیگران به من زور میگن، و میری توی نقشه قربانی. پنجمیش، پذیرش شکست. باید بدونیم که شکست بخشی از زندگیه، بخشی از رشده. ششمیش، مراقبت از جسم و ظاهرمونه. من باید مواظب خودم باشم تا حالم خوب باشه، تا فکر کنم ارزشمندم. هفتمیش، روابط سالم. باز هم دکتر براندن در مورد این مسئله میگه که آدمهایی که عزت نفس بالایی دارن معمولا با کسانی رفت و آمد میکنن که عزت نفس بالایی دارن و کسانی که عزت نفس پایینی دارن دنبال کسایی میگردن که عزت نفس پایینی دارن. پس این مسئله رو در نظر بگیرید و با آدمهایی بگردین که عزت نفس بالایی دارن. اشتباه نگیرین، عزت نفس بالا با خودمحوری و خودشیفتگی فرق داره که تو جلسه ساعت بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنم. نکته پایانی این که عزت نفس مثل یک عضله میمونه، هر روز باید تمرینش بدی و روند سینوسی داره. یه روز شما عزت نفست بالا، یه روز پایینه. پس همیشه و همیشه باید روی پذیرش خودتون، مواردی که گفتم، پیگیری داشته باشین، خودتون رو رصد بکنین تا به نتیجه مطلوب برسین، تا توی ضمیر ناخودآگاهتون رسوخ بکنه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، از این جلسه لذت کافی رو برده باشین و براتون اثرگذار باشه. به خدای مهربون میسپارمتون. امیدوارم که عزت نفس بالایی داشته باشین، با عزت باشین.
خیلی متشکرم خانم دکتر دادفر عزیز که نکته‌های خوبی رو به ما متذکر شدن. بله، کار بکنیم روی عزت نفس، روی اعتماد به نفس و همه اینها رو کسب و کارمون هم تأثیر داره و کمک میکنه. بریم که تمرین بکنیم. متشکرم از ایشون. و اما دوستان، به هر حال در کار و کاسبی و شغل همینا ضرر هست، غیر از اینم نیست، اشتباه هست، اما چه کنیم که جلوی اشتباهات و ضررها رو بگیریم؟ شما چه راهکارهایی میشناسید دوستان؟ 22-65-25-25 و 30,000-36-37.
خب بودی مسائل اقتصادی خانواده الان بی‌ضرر نمیشه که بالاخره ندونستم کاری انجام میده، آفگیری کننده. بیره من مثلا اتری رو خریدم بدون تحقیقات، حالا که به حرف یکی دو نفر گفتم خوب بود، مثلا خریدم چیز خوبی نبود. خب دوباره به قول معروف میگه که گوشمون رو تاب دادیم که از اهل فن بپرسیم و بعد جاهای مناسب خرید بکنیم تا اگه مشکلی پیش اومد خلاصه بتونیم باز یا پسش بدیم یا پولمون رو بالاخره جوری نفره نکرده باشیم. تشکر از برنامه خوبتون. یک روز مقدم پایینات.
خیلی متشکریم از تماس شما برادر گرامی. آقای داوود از کرج گفتن که عصر شما بخیر. متشکریم. همه ما انسان ها در طول زندگی حداقل یه بار ضرر کردیم. برای جلوگیری از ضرر هیچ راهکاری بهتر از راه ضرر نیست. یعنی وقتی ذهنت درگیره و قلبت ناآروم، باید به آغاز برگردیم تا یک مسیر خوب و پرسود پیدا کنیم. فکر کنم منظورشون این بوده که باید برگردیم از اول مرور بکنیم ببینیم که کجا اشتباه کردیم.
درسته، یه وقتایی اشتباه رو در بیاریم، یه وقتایی هم که دوباره شروع بکنیم دیگه، با درسایی که گرفتیم از گذشته دوباره بله. شروع بکنیم و ناامید نشیم،
نترسیم دیگه، نه دیگه این کار انجام نمیدم، نه دیگه کاسبی نمیکنم، دیگه هیچی دیگه، اصلا من این کار میذارم کنار. نه اینطوری نباشه.
هر کسی تو زندگیش همچین ضررهایی بوده. بله، منم سال 94 یه صندوق از طرف دهاته کشاورزی برای زنان روستایی تشکیل شد و من خودم حساب دارش بودم و یه خانم دیگه مدیر عاملش بود که متاسفانه کمکاری از طرف ایشون بود و واقعا باعث ضرر ما شد، مخصوصا برای من که خیلی سخت بود چون خودم حساب دارش بودم و پولا رو جمع میکردم میدادم دست مدیر عامل، نگو که با خودش ازش استفاده میکنه. موقعی که وام میخواستیم برای خانم ها میگفت نیست و چه و از این حرفا، تا اینکه من خودم جمعش کردم دیگه نذاشتم ادامه پیدا کنه و کلی برای من ضرر شد. پول زنا رو خودم پس دادم و سعی کردم دیگه خودم از جیب خودم این پولا رو جمع کنم و حق و حقوق این خانمایی که به این صندوق دل بسته بودن جبران کنم و پولاشون رو پس بدم. دیگه خودم همچی کاری کردم چون مطمئن بودم اگه به اون خانمی که مدیر عامل بودن میگفت اصلا اخلاق نداشت نمیشد واقعا و اصلا زیر بار نمیرفت این زن. دیگه من خودم و برادرم تلاش کردیم و پولی خانم هایی که دل بسته بودن به این صندوق پس دادیم. ممنونم، وقت شما بخیر، روز خوبی داشته باشید.
خب خیلی متشکریم از این خواهر گرامی که تماس گرفتم و تجربهشون رو گفتم. فکر کنم آقای رزاق اینجا یه جورای پای قانونم وسط میاد، اینکه یه نفر یه بالا پوله یه در بگیرن که صندوقی داشتن و پس نده و یه نفر دیگه جبران بکنه، آخه این که نشد که. به هر حال قانونم وسط واسه خودش قوانینی داره
که آگاهی از سرهایی
داره و میتونه که از طریق قانون حل بکنه. حالا که صحبت از قانون شد دیگه باید بریم سراغ قانون و کسب و کار و در خدمت جناب آقای دکتر رامین ایرانپور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی باشیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام می‌کنم به شما
شنوندگان محترم. متشکرم. آقای دکتر، ما خیلی وقتا تو کسب و کارها برای اینکه از ضرر و زیان خودمون جلوگیری بکنیم، یه بحثی که مطرح میشه بحث بیمه مسئولیته. این بیمه مسئولیت چه مواردی رو پوشش میده؟
خدمتتون عرض کنم که ما کلا دو مدل بیمه داریم. بیمه تامین اجتماعی داریم که افرادی که شاغل هستن انجام میدن، این کارفرما انجام میده. یه دونه بیمه مسئولیتی هستش که این کارفرما یا اون صاحب کسب و کار برای کلیت اون ملک انجام میده. یعنی کسی وارد ساختمان شد، یه آجری تو سرش خورد یا مثلا زخمی شد، پاش افتاد، شکست، که جزء پرسنل ما نیست، یعنی به صورت حالا بازرسی اومده یا مثلا استخدامی اومده، چیزی اومده، اتفاقی واسش افتاد، اون بیمه بتونه پوشش بده. وقتی که اون بیمه پوشش بده دیگه مشکلی ما نداریم.
بله.
ولی وقتی ما اون بیمه رو نکرده باشیم مجبوریم خسارت دیه اون فرد رو شخصا پرداخت بکنیم. بعد بیمه میاد لحاظ میکنه، میگه شما این اول اصلا اون کارگاه یا اون محل رو بر اساس سنش و اینکه چقدر ایمنی داره بیمه میکنه. یعنی شما هر مکانی رو نمیتونید بیمه بکنید. مثلا اگه مثال بگم یه باقی داره، یه درخت بلندی داره که اگه این درخت بلند بر اثر وزش باد بخواد بیفته این رو بیمه نمیکنه.
بله.
و از اون جهت هم شما نمیتونید این رو ببرید. یعنی اگه این درخت بر اثر وزش باد کج بشه و بیفته و خسارتی به بار بیاره، مسئولیتش با خودتونه، چون بیمه های موضوع رو پوشش نمیدن. از جهتی هم نمیتونید اونو ببرید چون قوانین شهری و این شهرداری اجازه نمیده. این هنوز واسه این موضوع مثلا موردی پیدا نکردم که بتونه این جلوگیری بکنه از این خسارت، مگر اینکه حالا اون درختی حالا مثلا چیله بتونیم اینو یه جوری مهارش بکنیم.
آقای دکتر، حالا جدای از بحث ساختمون که فرمودید، این بیمه مسئولیت مهندسان، بیمه مسئولیت پزشکان، اینها رو هم داریم دیگه، یعنی در واقع همه صنف ها میتونن از این موضوع استفاده بکنن، درسته؟
این بیمه مسئولیت حالا به عنوان خسارت‌های سهوی نه عمدی، یعنی این نیستش که شما برید عمدن یک جا رو آتیش بزنید یا مثلا یه خسارتی رو ایجاد بکنید بعد بگید من بیمه هستم. فلسفه بیمه در جبران خسارت‌های غیر عمدیه.
درسته.
یعنی اگه شما یه انباری داشته باشید و مسائل ایمنی رو رعایت نکرده باشید و مثلا بنزین رو کنار پارچه گذاشته باشید و اون سیمکشی هم نامناسب باشه و آتش
بله.
بشود، این رو دیگه بیمه پوشش نمیده،
چون تقصیر خودمون بوده و در واقع اون اصول ایمنی رو رعایت نکردیم.
بله. بسیار عالی. مهمترین چیز اینه که اون موارد ایمنی رو رعایت بکنیم. اگر بیمه پوشش داد و اگر غیر عمدی بود، اون موقع میایم ما
بله.
از بیمه مطالبه خسارت.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر رامین ایرانپور، روز خوبی داشته باشید. قربان،
متشکرم، خدا نگهدار. خب شنونده عزیز، همچنان با برنامه از شنبه کنار شما هستیم. آرام آرامم داریم به موعد عزایم مغرب نزدیک میشیم که ساعت 18:44 است. اما ازتون دعوت میکنم که گوش جان بسپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، آیات 1-5 سوره مبارک قدر، قاری دکتر حسین کرمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین صبحدل.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوندا، ما برای اولین باری که داریم زندگی رو تجربه میکنیم. اگر که تو راهنما و پشتیبان ما نباشی، تمام زندگی ما سراسر خسران و ضرر خواهد بود. پس به عظمت و جلال خودت سوگند که مطمئنیم تو آنی و کمتر از آنی ما را تنها نخواهی گذاشت.
همون بالاست یکی که تکیه گاه همه دنیا، اگه با هم بده خدا پشت و پناه همه، همون کسی که دست رد هیچ وقت به سینم نزده، اگه همه ردشن ازم خدا جوابمو میده. یکی هنوز همون بالاست که زده هامو میشنوه، هرچی بخوام بهم میده، هر ثانیه با منه، هوامو داره انگاری تو بدترین حال و هوام، تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه با هام. پنهون میکنه نشون میده باز راهم و هیشگی، آخه قد خدا نمیدونه سلاحم. یکی هنوز همون دالاست که از همه نزدیکتره، یکی که هر چقدر بدم منو از یا نمیبره. یکی هنوز همون بالاست که زده هامو میشنبه، هرچی بخوام بهم میده، هر ثانیه با منه، هوا مطار انگاری تو بدتری حال و حفام، تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه با هم. یکی هنوز همون بالاست که زده هامو میشنبه، هرچی بخوام بهم میده، هر ثانیه با منه، هوام و دار انگاری تو بدترین حال و هوا، تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه با هم.
برنامه از شنبه رو از رادیو اقتصاد میشنوید. خب این موضوع رو مطرح کردیم که شما شنوندگان عزیز آیا تا حالا توی زندگیتون ضرر اقتصادی کردید یا نه؟ نمیشه که آدم ضرر نکرده باشه، حتما کردیم. مهم اینه که برای جبران این ضرر چه کار کردیم. سامانه پیامکی 30036 37 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شما شنوندگان عزیز.
بله، خیلی متشکریم که همراه ما هستید و دارید گوش میکنید برنامه از شنبه. اما گزارش داریم، گزارشمون هم خانم علاقمند تهیه میکنن. اونم چه گزارش هایی؟ خانم علاقمند سلام، امیدوارم حالت خوب باشه، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام به شما، عصر جمعتون خیلی بخیر باشه. اینجا بخش گزارشه برنامه از شنبه است. میخوایم بریم سراغ مردم تو بخش گزارشی بپرسیم که وقتی که تو زندگیشون شکست اقتصادی میخورن علتش چیه و در اون لحظه برای جبرانش چیزی که به ذهنشون میرسه چی هست؟ آیا درست ترین تصمیم ممکن در لحظه مواجه شدن با شکست اقتصادیه یا نه؟ باید قدری تأمل کرد و بهترین چاره رو انتخاب کرد. با من همراه باشین. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
70 سالمه شغلم، بازنشستم.
قبلا چه میکردی که بازنشسته شدی؟
کارمند دولت بودم.
شکست اقتصادی هم تو زندگی خوردی؟
نخوردم.
چی میشه که آدم تو زندگی شکست اقتصادی نمیخورد؟
قناعتش، رعایت کردن بعضی مسائلی تو زندگیه.
من 35 سالمه، ویزیتورم. سرم کلا گذاشتم توی خریدی کردم این ور و اینجوری سرم کلا گذاشتم.
چه اتفاق میفته که آدم شکست اقتصادی میخوره؟
فکر میکنم از عدم تجربه میاد دیگه. تجربه یه اتفاقی نداری، بعد یه آدم سودجو سرت کلا میذاره.
بعد برای اون جبران خسارته چیکار کردی؟
سعی کردم فراموشش کنم دیگه، چون نمیشد کاری بکنم.
واقعا فراموشش کردی؟ درس عبرت شد یا نشد؟
آره، درس عبرت شد.
من لوازم خانگی میفروختم بازار، بعد از یه مدت به خاطر وضعیت اقتصادی اونایی که جنس های منو برده بودن نداشتن که پولشونو پس بدن، چکاشون برگشت خورد، متاسفانه متواری شدن خیلی هاشون. بعد منم زدم به شغل دیگه، خدماتی، تهیه غذا زدم.
از فروشندگی رفتی خدماتی؟
بله.
جواب داد؟
خب بعد یه جوری بدهی های مردم میدادم دیگه، تهیه غذا زدم و خوشبختانه گرفت و بدهی هامو که صاف کردم دیگه از بازار زدم بیرون.
یه سوال دارم، چی میشه آدم ضرر اقتصادی میکنه؟
فکر میکنم اقتصاد مملکت اگه یه مقدار خدشه دار بشه همه ضرر اقتصادی میکنه.
من بازنشستم.
چند سالتونه؟
62 سال.
قبلا چه میکردی که بازنشسته شدی؟
آلف سازی بودم.
آها. تا حالا ضرر اقتصادی هم کردین تو کار؟
تا موقعی که کار میکردیم ضرر اقتصادی نکردیم.
چطور میشه یه آدم 63 سال از خدا عمر بگیره تو بازار باشه اما یه بار هم ضرر سوخت نده؟
خب چیزامون درست بوده دیگه.
چیاتون؟
روشای زندگیمون.
روشای کسب و کارتون چی؟ آره.
تو همه چیز مواظب باشه، به موقع خرج کنه، این چیزا دیگه. اضافه خرج نکنه که گیر بیفته یتون.
بوده 57-8 سال، فرهنگی بازنشسته.
چی میشه که آدم ضرر اقتصادی میکنه؟
یه مقدار زیاده طلبی و اینکه برنامه ریزی نداشته باشی.
بعد در همون لحظه‌ای که اون ضرر رو کردی باید به فکر جبران ضرر بیفتی یا نه؟ باید یکم به خودت زمان بدی فکر کنی کدومش درست داره؟ در لحظه بحران تصمیم گیری یا نه اجازه بدیم زمان بخوره؟
نه، اجازه بدیم روش بیشتر فکر کنیم، تجسس کنیم و اینکه بتونیم بهترین تصمیم بگیریم.
خب شما چه ضرری کردید به من میگید و اینکه بعد جبرانش چه کردید؟
خونمون رو فروختیم، بعد اومدیم که پولش تو جیبش همسرم بود. هر جایی که ما قبلا دیده بودیم، بیشتر از 10 مورد دیده بودیم که حالا فروختیم بریم اونا رو معامله کنیم، هر جایی میرفتیم سر معامله طرف یا نمیومد یا میگفت منصرف شدم نمیفروشم. خب. و ما مجبور شدیم رفتیم یه طبقه چهارمی با بدون آسانسور گرفتیم که سالها اذیت شدیم دیگه، الان به درد زانو و اینا دوچار شد.
اگر قرار بود این خسارت اتفاق نیفتاد